مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
با توجه به این که مسجد در اسلام یک خاستگاه آموزشی و تربیتی داشته است، مساجد در حال حاضر چگونه میتوانند با عنایت به چالش‌های موجود اثر بخش باشند؟ با توجه به وجود نهادها و سازمانهای متنوع در امر آموزش مانند آموزش و پرورش در کشور، مساجد چگونه می توانند در امر آموزش تأثیر گذار باشند؟ صورتبندی و سیاستگذاری و تصمیم گیری امور مساجد در امر آموزش چگونه تعریف و تبیین می شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان سلام، وقت شما بخیر. با برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که با ما همراه باشین و مطالبی که در این برنامه مطرح میشه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر در هفته های گذشته برنامه ما رو شنیده باشید، مستحضر هستید که موضوع برنامه ما بررسی کارکردهای مختلف مسجد هستش که انشاءالله در این برنامه هم نقش و جایگاه مسجد در امر آموزش رو به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. امیدوارم که با ما همراه باشید. ما از شما تقاضا داریم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید و ما رو در ساخت برنامه کمک و راهنمایی بفرمایید، یا از طریق شماره 162 یعنی شماره روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودتون قرار بدید. عزیزانی که علاقمند باشن این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنن، میتونن به این اپلیکیشن مراجعه بکنن و برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو رو دریافت کنن و شنونده این برنامه باشن. با ما همراه باشید. موضوع این هفته برنامه ما نقش و جایگاه مسجد در امر آموزش هست. ما توفیق این رو داریم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی باشیم. جناب آقای دکتر ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی مساجد هستند و مشاور وزیر محترم ارشاد. جناب ارزانی در جای نوشتند که مسجد در امر آموزش به ویژه در شرایط کنونی بسیار مؤثر است و می تواند نقش مکمل در کنار آموزش های رسمی کشور داشته باشد. بنابراین از ایشان می پرسیم سازوکارهای اجرایی این امر چگونه قابل تحقق است؟ خدمت آقا عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرالی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ارزشمند رادیو گفتگو.
خیلی خیلی متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله. حاج آقا قبل زحمت فرمودید و در این گفتگوی رادیوی شرکت کردید، از شما خیلی ممنون و متشکرم. و اگر اجازه بفرمایید موضوع برنامه رو که نقش و جایگاه مسجد در امر آموزش هست رو خدمتتون عرض بکنم و این که ما کارکردهای آموزشی مساجد رو مورد بررسی قرار بدیم که نهاد مسجد که یک نهاد مردم محور هست در امر آموزش چه کارهایی رو میتونه انجام بده.
عرضم به خدمت شما که اولا تشکر میکنم از این که موضوع آموزش رو، هم موضوع مسجد رو، هم موضوع آموزش رو محور برنامه، موضوع اصلی برنامه قرار دادید. به جهت این که واقعا مساجد به عنوان محوری ترین رکن در جامعه اسلامی و به عنوان نماد جامعه اسلامی از دیرباز مطرح بوده.
بله.
و طبیعتاً اگر بخواد این جایگاه خودش رو حفظ کنه باید کارکردهاش رو احیا بکنه. یکی از مهمترین کارکردهایی که در مسجد از قدیم بوده، از زمان آغاز اولین مسجد که با حضور نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله بود، خب بحث آموزش در مسجد بوده. قرائت قرآن، آموزش مفاهیم قرآنی، آموزش اعتقادات ارزم به خدمت شما که و مباحث اخلاقی و اعتقادی و احکام شرعی که همه اینها در دل مسجد این اتفاق مبارک رقم می‌خورد. یه بحثی که خیلی مهم هست اینه که خب حالا این مربوط به 14 قرن قبله، آیا ما امروز هم با همون مدل آموزش در مسجد و محوریت میتونیم جلو بریم؟ من معتقد هستم که ما سه نوع آموزش رو در حوزه مسجد داریم. یه بخش آموزش های عمومی هست که این آموزش های عمومی که همین الان در حال انجام هست، منبرها، جلسات عمومی که در مسجد برگزار میشه، جلسات ویژه خانم ها، ویژه آقایان و اینها، جلساتی است که به صورت عمومی برگزار میشه و طبیعتاً در این جلساتی که خالص ما قالبش رو غالباً قالب وعظ و خطابه داریم، البته مدل های کلاسی هم داشتیم و همین الان هم در مستطر مساجد روستایی و عشایری ما با همین مدل اقدام میشه، یعنی کلاس درسی هست در دل مسجد، چون مکان ندارم طبیعتاً از فضای مسجد استفاده میکنم. این یه مدل هست. مدل بعدی بحث آموزش‌های اختصاصی هست و یک سری آموزش‌های تخصصی. آموزش‌های اختصاصی به این معنا که مثلا چه اشکال داره و این رو هم ما داشتیم در دهه اول و دوم انقلاب، الان این مقدار کمرنگ‌تر شده.
بله.
اگرچه باز عرض می‌کنم من کلی نمی‌دونم بگم به جهت اینکه کارکردی که ما در مساجد روستایی داریم با کارکرد مساجد شهری کاملا با هم متفاوت هستن، به این معنی که مثلا شخصی در حوزه فیزیک یا شیمی یا دروس نظری خودش دچار نقصانی هست، این نیازمند به یه استادی هست، اون استادم از مؤمنین مسجده، دانش آموزم همینطور، اینها میان در این حوزه تخصصی اون آموزش خاص خودشون رو از فضای مسجد استفاده میکنن که این فضای مسجد کمک میکنه به این که عرضم به خدمت شما همون معنویت هست، هم حضور در نماز جماعت، همین که اون نقصان علمی شخص مرتفع میشه. یک سری آموزش ها آموزش تخصصی هست، مثلا مهارت افزایی که فرمایش از آغاز که چند بار من در فرمایشات میگم تاکید فرمودن، حتی در جلسه خصوصی پیرامون این بحث مفصل فرمودن، خصوصی به این معنا که جمع خاصی محضرشون رسیده بودن و ایشون بحث مهارت افزایی رو و اینکه ما جامعهمون بسیار نیازمند به مهارت هست در عرصه‌های متعدد، این هم یه عرصه است که مسجد میتونه در این حوزه لودار باشه و آموزش‌های مهارتی رو در مسجد در این مکان بسیار پاک و مصفا عزیزان داشته باشن.
درست. آقا من به نظرم میرسه که در حال حاضر ما یه مقداری از اون کارکردهای اصلی مسجد یکم فاصله داریم. درست فرمودید با توجه به اینکه اصلا بنای مسجد و اولین مساجد و مهمترین مساجد در طول تاریخ اسلام مساجدی بوده که فعال بوده، خیلی از مساجد محور آموزش بوده، دانشگاه بوده یا عرض کنم خدمت شما حوزه علمیه بوده در زمان خودش. الان هم نمونه‌های متعددی رو در کل کشور و در بلاد اسلامی ما شاهدش هستیم. به نظر میرسه یه مقداری ما فاصله داریم از اون معیار و اون ترازی که یک مسجد باید داشته باشه در جامعه ما. به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید، مثلا همین آموزش‌های اختصاصی، چه ساز و کاری رو ما باید توی جامعه خودمون و در مساجد خودمون مهیا بکنیم که اینا محقق بشه؟ یعنی امکانش هست ولی ما کمتر شاهد برگزاری یا موفقیت این فعالیت ها هستیم.
من معتقدم که بعضی از وزارتخانه های ما که متولی اصلی آموزشن،
بله،
مثل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم،
بله،
میتونن با تصویب برخی از قوانین به این معنا که مثلا عرض میکنم شما آموزش قرآن و قرائت قرآن و مفاهیم دینی واقعا چه جایی بهتر از مسجده؟
کاملا درسته.
و این شخص رو بعد جالبه، ما این مدل رو در کشورهای اسلامی هم داریم، یعنی در کشورهای اسلامی شخص به جای اینکه در مدرسه که اونها اسمش رو دقیقاً مدرسه دارن و اسکول دارن، این با این مدل جدا میکنن از هم دیگه، بعد مدرسه در مسجد، اسکول که اون مدارس دولتی است که در سیستم آموزشی هست، میگه اگر شخصی رفت در مسجد و بر اساس سیستمی که تعریف شده قرائت قرآنش در مسجد آموزشی که غالبا اینها از سن 4-5 سالگی شروع کنن قبل از دبستان آموزش قرآن رو، اگر اونجا آموزش دید این آموزش کفایت میکنه، دیگه نیاز نیست در مدل ارزم به خدمت شما مدارس دولتی این آموزش مجدد گذرونده بشه. در حوزه معارف دینی و احکام و اخلاق هم همینطوره، یعنی این با یه بخشنامه و آموزش روحانی، چون روحانی که در این حوزه متخصص هست و متخصص ارض دین هستن، بعد آموزش های مهارتی نیاز دارن برای ارتباط ویژه با کودکان و نوجوان، با این آموزش ها و طلاب خواهری که الان ما این برکات، یکی از برکات جمهوری اسلامی به نظر من حضور خواهران هست در عرصه حوزه های علمیه، که بیش از چند هزار ما خواهری داریم که اینها سطح دو حوزه، یعنی معادل به اصطلاح کارشناسی دارن و اینها میتونن در دل مسجد آموزش بدن به خانم ها، آقایان روحانی به آقایون، و این آموزش های دینی که حداقل مسئله هست که میتونه اتفاق بیفته که مربوط به مدارس میشه. این از اون طرف بحث برگزاری نمازهای جماعت در دل مسجد، چون ما کنار بسیاری از مدارسمون، خب ما مسجد هم داریم، بله ما این رو به صورت نوبه‌ای، این که یک کلاس مثلا در سال یه بار بره در مسجد، شاید در بعضی از مدارس اجرا میشه، اما این که به عنوان یه سنتی که در برگزاری نماز جماعت همه روزه در مسجد و این ارتباط با مسجد و ارتباط با روحانی مسجد، از اون طرف اساتید بزرگواری که در دانشگاه هستن، واقعا یه ظرفیت عظیم علمی هست، این ظرفیت جرح بخوره با مسجد. ما چطور بر ارتقاء یه شخص بزرگواری که هیئت علمی دانشگاهه، اگر بخواد از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استاد تمامی ارتقا پیدا کنه، یک سری پارامترهایی رو اونجا ما دیدیم برای اینکه این شخص بخواد ارتقای رتبه پیدا کنه. چقدر زیباست که ما یه بخشش رو هم بگذاریم برای حضور این شخص در مسجد و آموزش در مسجد.
درسته.
استادی در محله‌ای داره زیست می‌کنه که در تمام محلات ما تقریبا این رو ما داریم، و همینطور برای معلمین بزرگوار ما، اونها هم بحث ارتقای رتبه و پایه دارن. این مدل‌ها رو میشه اگه روش تعامل کرد، واقعا این باور باشه که مسجد و رفتن به مسجد و حضور در مسجد کمک می‌کنه اولا برای شخص خودسازی فرد که ارزم به خدمتش بسیار لازمه، و بحث کمک رسوندن به جامعه مؤمنین و دین باور.
بله خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش همکاران عزیزم آیتم یک مسجد یک محله رو آماده کردن که با هم بشنویم و در ادامه برنامه در خدمتتون مجددا باشیم. خدمت
شما.
خیلی متشکرم.
مسجد جامع بروجرد، قدیمی ترین مسجد غرب کشور، که چونان فیروزهی گرانسنگ بر قامت کهن شهر بروجرد دلربایی می کند.
این مسجد بر اساس کاوش ها و بررسی های میدانی که انجام شده، قدیمی ترین بخش اون برمیگرده به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری.
به وسیله بن علی وزیر عبیدالدولف که حاکم منطقه جبال بود در زمان معتصم عباسی ساخته شده.
بنایی فاخر که هنرمندان این مرز و بوم در طول تاریخ الحاقاتی در آن به یادگار گذاشتند.
گنبدخانه فضای اصلی این مسجد تاریخی است. در طرفین گنبدخانه دو شبستان در دوره‌های بعد الحاق شده و شبستان زمستانی چهار در واقع فضای اصلی مسجد، و در جلوی گنبدخانه هم ما یک ایوان داریم که اون هم از الحاقات بعدی و تقریبا به آخرین الحاقات این مسجد تاریخی است.
شبستان شمالی در قرن چهارم ساخته شده، شبستان‌های غربی و شرقی به نام کاوش‌های باستان‌شناسی در قرن نهم ساخته شده، بعضی کاشی‌کاری‌ها متعلق به آل بویژن زمان سلجوقیان هم کارهای صورت گرفته، در زمان صفویه با توجه به کتیبه‌ای که در ورودی غربی ساختمان هست در سال 1022 کارهای صورت گرفته، در سال 1209 گلدسته‌های مسجد ساخته شده.
در طی سال‌های دهه 60 و در سال 68 به بعد در کاوش هایی که در حین مرمت انجام شد، بقایای به مسجد فعلی در عمق 2 متر از کف پلی پیدا شد. مشخص شد که بخشی از بقایای معماری مسجد که متعلق به قرن سوم هجری است در سایر قسمت ها از جمله ایوان مسجد وجود داره که نیاز به یک یا دو فصل کار پژوهشی و کاوش داره.
مسجد جامع به عنوان قدیمی ترین مسجد غرب کشور از جاذبه های گردشگری مهم در استان لرستان به شمار می رود.
برنامه مهراب روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. همکاران عزیزم گزارش یک مسجد یک محله رو آماده کرده بودن و تقدیم حضورتون کردن که امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با برنامه مهراب روشن که موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مسجد هست در خدمتون هستیم و امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. همکنون گفتگوی خودم رو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی مجددا ادامه خواهم داد با این طرح این مسئله که آقای ارزانی، ما هفته‌های گذشته با توجه به اطلاع رسانی که کرده بودیم یه نظرسنجی از مخاطبان خودمون انجام دادیم و از ایشون سوال کردیم که مهمترین رسالت آموزش مسجد به نظر این عزیزان کدوم هست. سه آیتم به اصطلاح مطرح شده بود توی نظرسنجی که بخش آموزش، آموزش احکام اسلامی، آموزش مهارت‌های زندگی و تربیت و اخلاق بود. اکثر عزیزانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، نزدیک 1500 نفر از حدوداً 3000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که 1500 نفر از این عزیزان نظرشون بر آموزش‌های تربیتی و اخلاقی بوده، نزدیک 500 نفر آموزش مهارت‌های زندگی مد نظرشون بوده و ما بقیه دوستان هم آموزش احکام اسلامی رو مد نظرشون قرار داده بودند. یکی از درخواست‌های عزیزان همین آموزش تربیتی و اخلاقی هست. همونطوری که در صحبتاتون اشاره کردید، ارتباط با مسجد و این رفت و آمد در مسجد که تبعات و ثمرات تربیتی خیلی زیادی داره، متأسفانه الان کمرنگه. با توجه به اینکه حضرت عالی رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگ مساجد هم هستید، چه راهکارهایی رو برای این موضوع تدارک دیدید؟
همونطور که اشاره فرمودید، ما بحث آموزش در حوزه اخلاق و تربیت اسلامی واقعا دغدغه امروز جامعه است. همین کما اینکه نیمی از کسانی که مصاحبه شده بودن همین فرمایش رو فرمودن. هرچند این هست که واقعا این بحث بسیار مهمه. ما این بحث حضور در مسجد رو اگر چالیم ایام کرونا هست انشالله به زودی تمام میشه، یه بحث بسیار مهم تربیتی است. ملاحظه بفرمایید، ببینید ما خیلی از افراد داریم که این افراد از حیث آموزشی، یعنی سوال احکام ازش میپرسه، خیلی خوب بلده.
بله.
اخلاق رو و مراتب خط و سیر و سلوک رو خیلی خوب میداند.
بله.
اما وقتی خودش تو زندگیش نگاه میکنیم، نه عرضم به خدمت شما که آداب و اخلاق اسلامی رو رعایت میکنه و نه اینکه اون مراتب سیر و سلوکی رو طی داره میکنه.
بله.
میگه گیر کجاست؟ به خاطر اینکه این شخص آموزش دیده در یه سیستم آموزشی، اما اون تربیت یزکیهم و یعلمهم، یعلمش هست اما یزکیهمش
نیست.
این تزکیه کجا اتفاق میفته؟
بله.
یه مسئله ای که ما این رو اگر باور کنیم، بعد اون رقم میخوریم که حضور در مسجد اون تزکیه رو شکل میده.
بله.
این که شخص از منزل خارج بشه، حرکت کنه به سمت خانه خدا، حضور پیدا کنه در خانه خدا، با جمع مؤمنین حشر و نشر داشته باشه، بعد این در برخوردش تاثیرگذاره، در ارتباطات اجتماعی تاثیرگذاره، ملکه تقوا برای او حاصل میشه، نه اینکه فقط عرضم به خدمت شما متصف به صفت اخلاقی خوبی در یه زمان کوتاهی بشود و برود، نه.
بله.
دائما با این ملکه زندگی میکنه که من نمیتونم دروغ بگم به عنوان انسان مؤمن مسجدی، من نمیتونم تهمت بزنم، من نمیتونم غیبت بکنم.
بله.
و همینطور حوزه دیگه. کاری که حالا ما به عنوان گزارش کار محضر شنوندگان عزیز عرض کنم، ما سامانه ای رو به نام سامانه بچه های مسجد طراحی کردیم.
بله.
که این سامانه، در این سامانه ما یه المسی هم هست که در این فضا الحمدلله در همین امسال سال 99 آموزش های بسیار خوبی رو در اونجا طراحی کردیم. ویژه هم کودک داریم، هم نوجوان، هم جوانان.
بله.
عزیزان حضور پیدا میکنه، حتی ویژه خاص مادران به عنوان هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی.
بله.
هر مادر تو خون منزلش هست بتونه به عنوان مربی قرآنی به فرزند خودش آموزش بده. این اولین وظیفه هر مادر و پدر هست. خب این رو، اینها رو طراحی کردیم. عزیزان هم اومدن. جالب من عرض کنم و تشکر کنم از مردم عزیزمون که چند ده هزار نفر در همون روزهای اولیه حضور پیدا کردن و این آموزش ها رو گذروندن، در آزمون شرکت کردن. اگرچه طبیعتا چند ده هزار نفر نسبت به جمعیت میلیونی ایران خیلی فاصله داره، اما من از این رسانه هم استفاده میکنم، دعوت میکنم همه عزیزان مسجدی رو، عزیزان دین باور و مؤمن رو که وارد این فضا بشن، از آموزش‌های مختلف خودشون هم فرزندانشون استفاده بکنن. این کمک میکنه به جهت اینکه ما بتونیم آموزش رو داشته باشیم. البته باز عرض میکنم بر اون بحث تربیت، آموزش یه پایه است، اما حضور در خود مسجد و ارتباط با مؤمنین و دین باوران باز هم کمک میکنه برای اینکه این تربیت هم بهتر و زیباتر شکل
بگیره. بله، خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید گزارش مساجد جهان رو همکارانمون آماده کردن با هم بشنویم. در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
مسجد نگارا یکی از مساجد بزرگ و زیبای جهان اسلام و به عنوان سمبل استقلال و نماد کشور مالزی مطرح است. این مسجد یکی از بناهای تاریخی و مهم کشور مالزی است که سالانه گردشگران زیادی از جهان اسلام و سایر نقاط دنیا از این بنای منحصر به فرد دیدن می کنند. مسجد نگارا همچنین نماد وحدت و یکپارچگی فرهنگ های مختلف کشور مالزی بوده و در اذهان عمومی جامعه این مسجد نشانه تشکر و سپاس بیپایان از نعمت‌های خداوندی است. فرایند طراحی مسجد نگارا حدود 3 سال طول کشیده و نهایتاً ساخت آن در سال 1965 به اتمام رسیده است. همچنین در این مسجد از سبک معماری مساجد کشورهای ایران، هند و اسپانیا الهام گرفته شده است. از دیگر ویژگی‌های برجسته مسجد نگارا می‌توان از گلدسته 73 متری و گنبد بتنی 16 ضلعی که شبیه به یک چتر باز است اشاره کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.
از همکارانم که زحمت تهیه این بخش رو کشیدن خیلی ممنون و متشکرم. گفتگوی خودم رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین ارزانی، رئیس محترم ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی مساجد و مشاور محترم وزیر ارشاد ادامه میدم. جناب آقای ارزانی، الان خب به هر حال از نظر اجتماعی وضعیت خاصی بر کل دنیا حاکم هست و کشور ما هم از این قضیه مستثنا نیست و متاسفانه این بیماری همگیر کرونا در کل دنیا گسترش پیدا کرده و فعالیت‌های اجتماعی رو خیلی محدود کرده. با توجه به اینکه موضوع برنامه ما هم کارکرد آموزشی مساجد هست و با شرایط فعلی، مساجد چطور میتونن توی این عرصه و در این موقعیت اون فعالیت و اون وظیفه اصلی خودشون رو که بحث آموزش هست رو دنبال بکنن؟
ضمن تشکر مجدد و اینکه پردازش به مساجد جهان اسلام هم یکی از موضوعات هم بسیار جذاب هم بسیار ضروری به نظر من. وقتی ما درباره آموزش صحبت میکنیم، یکی از مباحث بسیار مهم در آموزش اینه که بعضی خیال میکنن تا میگیم آموزش یعنی استادی باشد، کلاسی باشد، یک و تخته و درد یا پاورپوینتی مدل جدیدش و یه شخصی مطلبی بگوید دیگران بشنوند. در صورتی که خود مسجد به عنوان برترین و بزرگترین دانشگاه و آموزشگاه، حضور در این مسجد، دیدن سبک و سیاق زندگی و آداب معاشرت مردم در مسجد، این که شخص دوتا مؤمن به هم میرسن چگونه با هم دیگه مصافحه میکنن، چگونه معانقه میکنن، چگونه دست میدن، چگونه پیشی بر سلام میگیرن، اینها همه مدلهای آموزشیه. یعنی من لازم نیست به فرزندم بگم تو وقتی وارد مسجد شدی مثلا با پای راست وارد شو. وقتی نگاه میکنه که رعایت میکنن مردم و به هم میرسن سلام میکنن، خب این آرام آرام باشه که یعنی آموزش داره صورت میگیره در همین حضور و عرضم به خدمت شما رفت و آمد در دل مسجد. و جالبه که در مساجد جهان اسلام ما یک سری مدل‌های قشنگی داریم، کما که در ایران ما مدل‌های خیلی زیبایی رو در مسجد داریم که میشه از اینها به عنوان الگو استفاده کرد و مشارکت تجارب زیستی این مساجد با هم دیگه خیلی کمک میکنه. من به عنوان نمونه عرض کنم، من خاطرم از سال 2001-2002 من آفریقا بودم در کشور زامبیا. یه مسجد بود به نام مسجد امام رضا علیه السلام. در این مسجد ما شبهای یک شنبه، خب یک شنبه اونجا تعطیل بود، یه برنامه داشتیم، برنامه ساده هم بود اما به نام شیر فود. در ماه رمضان میشه شیر افطار، یه افطار مشترک، غذای مشترک، هر کسی یه ظرف غذای خودش رو می آورد در مسجد، یه مقدار بیشتر. اگر مثلا خانواده من خانواده 4-5 نفری بود، پلاس 5-6-7 نفر غذای بردن اونجا. خب محرومان زیادی هم بودن، رفیقای عزیزی که زندگی می‌کردن و مسلمان بودن می آمدن در مسجد. یه ارتباطی بسیار خوبی شاید مثلا چند ده نفر، بعضی وقتا چند صد نفر تو مناسبت‌ها حضور پیدا می‌کردن. خود همین مدل غذا خوردن این آموزشه. خود همین مدل نشست و برخاست کردن این آموزش، مدل رفتاری. و من میخوام عرض کنم ما آموزش های رسمی رو در کشور زیاد داریم، اما آموزش های مهارتی رو و آموزش هایی که همون کون و دعات الناس به غیر الزنده
خیلی مهمه،
واقعا بسیار بسیار لازمه، اینها یه مقدار کمرنگتر شده. علتش اینه که مردم دارن به سمت زندگی فردی پیش میرن و اون زندگی اجتماعیشون آرام آرام تحت تاثیر واقع میشه. من عرضم این هست که مسجد کمک میکنه برای اجتماعی شدن، مسجد کمک میکنه و خود اصلا هیچ آموزشی هم که در مسجد نباشه، خود همین حضور در مسجد یه آموزش بسیار بسیار مهم هست. ولی اگر سیستم آموزشی ما، سیستم دانشگاهی ما این ارتباط رو با مسجد در قالب‌های مختلف و جذاب و ایجاد انگیزه و با مدل‌های ویژه انگیزشی طراحی بکنه، طبیعتاً میتونه کمک کنه برای هم حضور بیشتر مردم در جامعه اسلامی، که شما ملاحظه بفرمایید ما حتی دقیقاً ما داریم در همین 40 ساله که از 41 سالی که از انقلاب گذشته، دهه اول در انقلاب عزیزمون، شما به جهت ارتباط بیشتر با مسجد خیلی از مسائل واقعاً که امروز ما داریم موقع نداشتیم، خیلی از مشکلات نبود تو مسجد، اصلا خودش حل میشد، محل مردم محل که جمع میشدن این مباحث رو در اونجا داشتن، و این آموزشی که آموزش در حقیقت ضمنی هست و آموزش شاید رسمی و علنی نباشه در مسجد اتفاق میفته و مثلا هم تاثیرگذاریش بسیار بیشتر.
اتفاقا در تایید صحبت شما عرض میکنم خدمتتون، همونطوری که مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به انجام رزمایش مواسات یا کمک مؤمنانه توصیه فرمودن، ما خیلی خوب شاهد بودیم که در مساجد اتفاقات خیلی خوبی افتاد. واقعا مساجد به عنوان یک محور و یک مرکز محل این مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه بودن، اتفاقات خیلی خوبی افتاد و این میتونه آموزشی باشه برای فرزندان ما، برای جوانان ما، که برای نودوستی و کمک به هم نو هیچ جای بهتر از مسجد رو نمیتونن پیدا بکنن، که با نیت خدایی و عرض کنم به خدمت شما که با هدف ایثار ما بتونیم این کار رو بین جوانان خودمون نهادینه بکنیم و اونها رو مورد آموزش قرار بدیم. جناب ارزنی خیلی ممنونم از شرکت شما در این گفتگوی تلفنی، خیلی استفاده کردیم. به لحظات پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. راجب ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد هم اگر به صورت کوتاه توضیحی بفرمایید که شنوندگان عزیز ما راجب فعالیت‌ها و عملکرد اونجا بیشتر آشنا بشن، خیلی ممنون و متشکرم میشم.
بزرگواری شما. من عرض میکنم که الحمدلله در کانون ها ما امروز بیش از 25,000 کانون رو در کشور داریم که اینها در مساجد مختلف کوچک و بزرگ و روستای عشایری و شهری حضور دارن. بچه های کودک و نوجوان و جوان ما اینها کسانی هستن که در کانون ها حضور پیدا میکنن و با آموزش های فرهنگی و هنری مثل گروه های سرود مسجد، مثل گروه های نمایش، گروه های فیلم و دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات قرآنی، مسابقات علمی، المپیادهای علمی که برگزار میشه کمک میکنن برای اینکه با این مدل ارزم به خدمت شما حضورشون در مسجد رو بیشتر کنن و انشاءالله بتونیم گامی برای حضور بیشتر آحاد جامعه به ویژه کودک و نوجوانمون در مسجد انشاءالله برداریم.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، از تمامی شنوندگان عزیز و همراهان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته آینده و برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی @ رادیو فرهنگ .ir و @ مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رفت ستودن بر سرم.